بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران محترم، اساتید و دانشجویان گرامی. تشکر می‌کنم از اینکه بنده رو دعوت کردید که در خدمت شما و در محضر شما به امام صادق علیه السلام عرض ادب بکنم. ما یه مشکلی داریم، یه مشکل دیرپای فرهنگی هست که نسبت به رهبران دینیمون اظهار احترام، گاهی هم احترام کور میکنیم بدون اینکه اونها رو بشناسیم. من امروز میخوام توی این فرصت به چند فراز از زندگی علمی اخلاقی دینی امام صادق علیه السلام و روش ایشون اشاره بکنم که ببینیم جدا از قداست و احترامی که براشون قائلیم و باید باشیم، این روش تعلیم و تربیتی و سیاسی اجتماعی رهبران ما چقدر کارآمد بوده. یعنی من امروز میخوام به بعد کارآمدی و موفقیت در روش اهل بیت سلام الله علیهم اشاره بکنم. من میخوام اشاره کنم به این سوالی که بین ما چند سال است در محافل دانشگاهی و علمی ما مطرحه که ما برای تمدن سازی، برای دانشگاه هرچه مردمی تر، مولد تر، انسانی تر، اسلامی تر، علمی تر، مفید تر، دانشگاه هرچه کارآمد تر چه باید بکنیم؟ برای تمدن سازی چه باید کرد؟ اولین نمونه و پرسشی که من به زندگی ایشون اشاره میکنم، مدل موفق امام صادق علیه السلام هست در جنبش تولید علم و نهضت نرم افزاری که ایشون ایجاد کردن، و حتی به طور خاص اشاره میکنم به اینکه در واقع بنیانگذار کرسی های نقد و مناظره و نظریه پردازی در تاریخ اسلام و به یک معنا در تاریخ علم و فرهنگ در هزاره بعد امام صادق علیه السلام هم. که حالا من کلیگویی برای که نکرده باشم عیناً به مواردی اشاره میکنم، سند تاریخی هم ذکر میکنم که دوستان خودتون یادداشت بفرمایید، بعد خواستید مراجعه کنید با دقت بیشتر که خیلی شعاری حرف نزده باشیم، مستند و دقیق. اولا از جهاتی زمان امام صادق علیه السلام با زمان ما قاعدتا تفاوتهایی داره، ولی از چند جهت هم شباهتهایی. دوران ایشون از جمله دورانی است که سیل ترجمه‌های ظاهرا فرهنگی، علمی، دینی، حقوقی، کلامی از تمام جهان وارد کشور اسلامی میشه. یعنی ترجمه از منابع و مکاتب غربی یونانی تا شرقی هندی، سیل ترجمه وارد میشه با مدیریت حکومت و استقبال جامعه علمی، و از جمله مخالفتی هم از طرف امام صادق علیه السلام و اهل بیت دیده نشده، بلکه حالا میگم چجوری به استقبال این موج ترجمه رفتن. انواع ایدئولوژی های بشری، لائیک، یعنی انواع الهادی، انواع ایدئولوژی های شکاکانه، همه اینا حضور داشت در اون دوران و ترجمه میشد و وارد میشد. چون اصلا ریشه بسیاری از ایدئولوژی های لائیک و غیر دینی یا ضد دینی امروز ریشه های تاریخی داره، مال قبله. بخشی از اینا ریشه های یونانی داره، بخشی ریشه های هندی داره، ریشه های مختلف قبل از اسلام هست که خب اون زمانم فعال بود. حالا صورت بندی مدرنش امروز مطرحه، ولی ریشه این حرفا تقریبا همه قدیمی است. تا کلام مسیحی و یهودی، عقاید زرتشتی، بودایی و انواع و اقسام مذاهب و ادیان در اون دوران یه بورس گرم بحث در جریان بود، به خصوص دوران بعد از امام صادق این هی تشدید شد. فرقه ها و مذاهب متعدد فلسفی، کلامی، فقهی، حقوقی در داخل جهان اسلام به وجود آمد. حالا این سیر ترجمه ها و این تحولاتی هم که در داخل پیش آمد که بعد باعث شد یه سری فرقه های کلامی و مذاهب فقهی التقاطی، یعنی آمیخته ای از اسلام و سایر ادیان و مکاتب در جهان اسلام به وجود آمد، در همین قرن دو سه و تو قرن چهار شکل گرفت. جریان‌های مختلفی که ریشش همین موقع است، در زمان هولوش امام صادق، کمی قبل کمی بعد، و رهبران اصلی خیلی از این مذاهب کلامی فقهی که تو جهان اسلام به وجود آمد، خیلی هاشون هم دوره و معاصر امام صادق بودن، بعضی هاشون جز شاگردان امام صادق هم بودن، شاگرد به معنای عام، یعنی تو درس و بحث امام صادق شرکت میکردن، بایی که نه شیعه بودن نه ایشون رو 100% قبول داشتن، ولی قطب علمی برجسته جهان اسلام ایشون بود در مدینه، ولی لذا جریان‌های مختلف که الان به بعضیش اشاره میکنم میامدن از ایشون استفاده میکردن، کسانی که خودشون هر کدوم جز نوابغ علمی و فلسفی تاریخی بودن، رهبران جریان‌هایی شدن در جهان اسلام، از معتزله، جبری‌ها تا جریان‌های مثل مرجعه که میگفتن دین فقط همینه که بگی من خدا رو قبول دارم، یه قیامتی هم قبول دارم و یه معنویتی هم قبول دارم، دیگه هر کار میخوای بکن، که اتفاقا این تفکر مرجعه خیلی امروز طرفدار داره داخل خود جهان اسلام هم، اسمش مرجعه نیست ولی فرهنگش و طرز تفکرش هست. جریان خوارج که قطب مقابل مرجعه بودن، که میگفتن هر کس یه گناه بکنه دیگه کافره، با یه گناه، یه جریان‌های افراطی نادان، همه اینا بودن و امام صادق علیه السلام باید از یک طرف به مساف و ایدئولوژی ها و مکاتب الهادی و شرکامیز یا شکاکانه میرفت، جریان‌های سوفسطایی، از یک طرف به مساف این فرقه های التقاطی افراط و تفریط داخل جهان اسلام میرفت، حالا اینا جدا از مسئولیت های رهبری سیاسی اجتماعی و اخلاقی تربیتی و معنوی ایشون بوده. یه جریان قلات یعنی افراطیون شیعه بودن که واکنش در برابر حکومت که سرکوب میکرد اهل بیت رو، اینا هم از این طرف واکنش افراطی نشون میدادن، ائمه رو اهل بیت رو از پیغمبر بالا میبردن، در حد پیامبران میبردن، بعضی در حد خدا میبردن، لجبازی از اون طرف، یعنی جریان افراطی اون طرف، باز اینا هم باید اینا مهار میکردن. جریان های مختلفی که من حالا توضیح فرصت نیست بدم، جریان مشبهه که الهیات تشبیهی داشتن، جریان تصوف، عرفان‌های جعلی، جریان مکتب تجسم، مجسمه که برای خدا نوعی جسمانیت قائل بودند، تحت تأثیر آیین‌های بت‌پرستی بودند، تفکر تناسخ و بسیاری از این دیدگاه‌ها، همه این جریان‌ها به شکل حلقه‌ها و مکتب‌های فعال که همه از طریق ترجمه تقویت می‌شدند از بیرون و اینا فعال بودند، و چندین جریان زندیق، جریان‌های زندیق رو اگه بخوایم مقایسه کنیم، اینا جریان‌هایی بودن که مکاتب به اصطلاح الهادی یا شکاکانه اون موقع رو ترجمه می‌کردن داخل، میشه گفت جریان به اصطلاح روشنفکری ترجمه‌ای اون دوران بودن اینا، که دیدگاه‌های الهادی و ضد دینی یا غیر دینی رو از غرب و شرق ترجمه می‌کردن و بعضی رو به اسم خودشون بدون که اشاره کنن به منابع اصلی به ثبت می‌دادن، بعضی هم میگفتن مال کیاست به عنوانی که مثلا نظریه پردازی شده و اینها. مکاتب الهادی ماتریالیستی داشتیم، جریانهای شرک که حتی بت‌پرستی رو تئوریزه میکردن، طبیعت پرستی رو تئوریزه میکردن، کلاسهای رسمی و حلقه های ترجمه از فلسفه یونان تا عرفان هندی، همه اینا فعال بوده، یعنی یه طوفان فکری معرفتی بوده که پاشم تو ترجمه بوده. وقت یه بخشی از این ترجمه ها و این جریان هایی که ایجاد میشد داخل جامعه اسلامی طبیعی بود، یه بخشش مصنوعی بود، مثل الان یه بخشش طبیعی بود، چون خب اسلام گسترش پیدا کرده بود، یه امپراتوری عظیمی به نام اسلام در دنیا تشکیل شده بود، یه مرتبه تبدیل شد به عظیمترین امپراتوری جهان، که دو امپراتوری، دو ابرقدرت زمان خب در هم شکسته بود از قبل، امپراتوری ساسانی منهدم شد، امپراتوری روم متلاشی شد، تجزیه شد، بخش اعظمش از بین رفت، به دست مسلمان‌ها افتاد، یه بخش کوچیکش هم موند که اونم چند قرن بعد باز به دست مسلمان‌ها در دوره عثمانی از بین رفت. بنابراین یک بخش عظیم، یعنی تقریبا مسلمان‌ها شده بودن قدرت اول جهان به لحاظ اقتصادی، سیاسی، علمی و نظامی، خود ابرقدرت جهان شده بودن. قدرت مسلمان‌ها، امپراتوری اسلامی از مرزهای چین، هند تا این طرف، تا شمال آفریقا و جنوب اروپا، یعنی وارد اروپا شده بودن، از جنوب تا قلب اروپا رفته بودن و بخش مهمی از آسیای میانه، عظیمترین قدرت بود. خب همطور که جلو میرفت بخش‌های مهمی از مذاهب، ادیان، مکاتب مختلف تو اونجا بود دیگه، اون ادیان و مذاهب هم به طور طبیعی می آمدن زیر سیطره سیاسی امپراتوری عباسی، اموی و بعد عباسی، که خود این حکومت ها، خود این امپراتوری ها ملتزم به اسلام نبودن، ولی خب به نام اسلام عمل میکردن و خیلی از کسایی که تو مرزها میجنگیدن واقعا هدفشون جهاد در راه اسلام بود، در حالی که خب بیان کنندگان، یعنی اون بیان اصلی اسلام، یعنی اهل بیت سلام الله علیهم و در این دوران امام صادق تحت فشار بودن و اصلا اجازه حرف زدن به صورت نداشتن. اینم که میبینید امام صادق یه دورانی پیدا میشه و کار میکنن برای که دوران انتقال قدرته، یعنی یه رژیم فرو میپاشه، رژیم اموی، و یه رژیم جدید بنی عباس میان سر کار. رژیم اموی صریحا ضد اهل بیت، رژیم عباسی با شعار اهل بیت آمده که ما آمدیم انتقام اهل بیت رو از اموی ها بگیریم، یعنی منافقانه افکار عمومی رو فریب دادن آمدن سر کار. این دوره انتقال قدرت که امام صادق درست در دوره آخرین حاکمان اموی و اولین حاکمان عباسی هن. دوره انتقال قدرته. یه فضای باز سیاسی به طور طبیعی پیش میاد، نه اینکه حکومت فضا داده باشن، نه اموی ها نه عباسی ها، ولی فضا طبیعی ایجاد شد. دوران جنگ‌های داخلی بود، تو تاریخ نقل شده تا حدود 1,000,000 کشته شدن در جنگ‌های انتقال قدرت از اموی به عباسی. یه همچین وضعی بوده و خب یه فضای باز میشه، یک هرج و مرج نسبی و یک فضای کمی باز میشه. امام صادق تو این فضا فرصت میکنن در ظرف یکی دو دهه کار عظیمی رو بکنن که حالا میخوام به او اشاره بکنم. ببینید مثلا بنیان تمدن سازی، دانشگاه سازی و تولید علم رو چطور میچینن. یعنی تو این فضا ایشون تو مدینه کنار مرقد پیامبر اکرم دانشگاهی، در حالی که حکومت در اختیارش نیست، یه دانشگاه عظیمی ایجاد میکنن در مدینه با 4,000 دانشجو در رشته‌های مختلف که الان میگن از رشته‌های از بحث‌های کلام و فقه و تفسیر و حدیث بگیرید تا شیمی و فیزیک و فضاشناسی، گیاهشناسی، جانورشناسی. اینو باید گفت اولین دانشگاه مدرن در تاریخ بشره، چون بعد از این بود که بنی عباس بیت الحکمه هاشو بنا کرد، یعنی کپی برداری از اینا و متا نوع فاسد حکومتیش. و بعد از این دوران بود که اساساً این دوران دورانیه که دوران قرون وسطای اروپاست و چند قرن طول میکشه تولیدات علم جهان اسلام ترجمه میشه به اروپا. 7 قرن ترجمه معکوس، یعنی ترجمه از زبانهای عربی اسلامی به زبانهای اروپایی، که این ثمره این علوم جدید، علوم حقوقی، علوم عقلی و علوم تجربی چی منتقل میشه به اروپا و باعث رنسانس، انقلاب علمی و بعد انقلاب صنعتی در اروپا میشه. بنابراین اینا همه قبل از اوناست. یعنی اولین دانشگاه مدرنی که به این شکل تشکیل شده، مدرن حالا میگم به چه معنا، به معنای لغوی مد نظرمه، همین کاریه که امام صادق علیه السلام در مدینه کردن با این همه فشارها که حالا به بعضیش اشاره خواهم کرد. پس یه بخش از این جریانایی که پیدا میشد طبیعی بود، قدرت امپراتوری مسلمانها گسترش، من نمیگم حالا اسلامی، ولی امپراتوری مسلمانها بود، چون انرژی علمی سیاسی جهادیش از اسلام بود، ولی خب امپراتوری حاکم اسلامی نبود. یعنی خلفایی داشتیم که رسما شراب میخوردن، خلیفه عباسی داریم که قرآن رو یه وقتی همطوری مسخ کرده بود، تفاعل زد قرآن رو باز کرد، دید قرآن عذاب آیه آمد که وعید تهدید به عذاب جهنم خلیفه مسلمان‌ها، یه مرتبه قرآن رو پرت کرد گوشه اتاق و تیر برداشت، تیراندازی کرد به طرف قرآن، گفت هی میگی خدا حاکم است، خدا حاکم است، حالا ببینم خدای تو چیکار میخواد بکنه با من. ببینید بنی عباسی همچه خلفایی بودن، ولی خب اون انرژی که درون جهان اسلام بود و علم و اقتصاد و جهادی مسلمین رو قدرت اول جهان کرد، او کار خلفای بنی عباس نبود، او همون انرژی بود که متفکران، دانشمندان مسلمان، مجاهدان مسلمان از قرآن و سنت میگرفتن و در واقع اونا آثار و الهامات دینی بود. ولی خب البته اسمش به اسم بنی عباس و بنی امیه تمام شد، نونش هم اونا خوردن، ولی این انرژی رو اونا تولید نکردن. این انرژی رو خود پیامبر، امیرالمؤمنین، قرآن و این تفکر فرهنگ اسلامی ایجاد کرد. پس یه بخش از این ترجمه ها و حلقه هایی که به وجود می آمد طبیعی بود، چون این گسترش پیدا می کرد، با انواع و اقسام مذاهب، مکاتب، ادیان مرو برو می شد. مثلا مسلمان ها می رفتن ایران با زرتشتیگری، می رفتن شرق مدیترانه با مسیحیت، منابع اصلی مسیحیت، می رفتن اونجا با یهودی ها، اون طرف هند می رفتن با بودایی ها. انواع و اقسام ایدئولوژی ها و مکاتب می آمد داخل جهان اسلام. یه بخشش طبیعی بود. خب یه عده‌ای باید اینا رو می خوندن، بررسی می کردن، مقایسه می کردن با مفاهیم اسلامی که اسلام نگاهش تو مباحث عرفانی، معرفت شناختی، حقوقی، جامعه شناختی، تاریخی، طبیعت شناسی، هستی شناسی با این مذاهب، ادیان و مکاتب و ایدئولوژی های دیگه چیه؟ اینجا البته یک فرقه های انحرافی به وجود آمد، چون کم می آوردن تو مقایسه، تسلط به قرآن و سنت نداشتن. اهل بیت هم که بیان اصلی دین بود تحت فشار بود، رابطش با افکار عمومی قطع کرده بودن، ولی زای عده هم استعدادهای خوبی بودن، واقعا دنبال حل مسئله بودن، کم می آوردن. نمیتونست درست تشخیص بده که نسبت اسلام با ایدئولوژی یا مکاتب چیه. به طور غیر عمدی دچار التقاط فکری میشدند. البته بعد دیگه میافتادن توی مسیری و مغازه باز میکردند و دیگه پرستیژ اجتماعی و منزلت و اینا رو دیگه نباید از دست داد، مغازه میزدند و ادامه میدادند. اما یه بخشیش هم مصنوعی بود، یعنی یک کسایی بودن که مثلا میخواستن با اصل اسلام مبارزه کنن، جرئت نمیکردن تو جامعه مسلمان ها توی امپراتوری عظیمی با اصل اسلام و دین رسمن مخالفت کنن. البته یه عده هم میکردن، ولی یه عده زیادشون هم میگفتن چرا سری که درد نمیکنه دستمال ببندیم، ما همین مفاهیم ضد اسلامی رو میایم با لعاب اسلامی مطرح میکنیم. ولذا یه جریانهای کلامی فقهی تفسیری به ظاهرا دینی به وجود آمد در جهان اسلام که بنیان فکریش رو مثلا از بودیزم، از یونانیگری، فلسفه یونان، از عرفان هندی، از چی از فلان گرایشات زندیق و الهادی، فلان جریان شکاک، فلان جریان طبیعت پرست، فلان جریان دوگانه گرا و سنوی میگرفت. بعد میآمد چهار تا هم لعاب اسلامی، آیه حدیثی چیزی هم روش میآمد، میگفت این یک به حساب تفسیر جدید از اسلام. و اینم یه بخشش بود، یعنی یه بخشی عمدی بود، یه بخشی غیر عمدی، یه بخشی طبیعی بود، یه بخشی هم مثل این مصنوعی بود، به مساف اسلام آمدن به اسم یک تفسیر دیگه از اسلام که بنیانش مفاهیم ضد اسلامی بود. حکومت هم اینا رو تشویق میکرد، دست کم به دو دلیل. بنی عباس یه دلیلشی بود که میخواست پوز بده که مثلا ما خیلی چیزیم، علمی فرهنگی ما، میذاریم همه ترجمه بشن. مثلا خلیفه عباسی میگفت که جایزه میداد، میگفت هر کس فلان کتاب فلان ایدئولوژی رو فلان مکتب رو ترجمه کنه، من به وزن چیز صفحاتش بهش نقره میدم یا طلا میدم. بعد اونا بعضیا میرفتن زرنگی میکردن، مثلا رو پوست آهو پوست نمیدونم چیه که وزن داشته باشه مینوشت، وقت درشت هم مینوشتن مثلا تو هر صفحه یه خط. بعد به اصطلاح خودشون زرنگی میکردن، بعد میآوردن میگفتن آقا وزن کن، به وزنش به ما طلا و نقره بده. اون مشاور دستگاه میگفت آقا اینا دارن کلامونو برمیدارن، رفته اینجوری کرده. خلیفه میگفت ما داریم کلاه بزرگتری رو برمیداریم، بذار کلام، بذار فکر کنن دارن کلاه ما رو برمیدارن، جایزه بدید بیشتر از اونی هم که آورده بدید. بعد معلوم شد دستگاه میخواد غیر از این که پوز بده که یعنی ما مثلا خیلی لارژیم و خیلی اهل تسامحیم و اهل نمیدونم گفتگو هستیم، این وسط ها میخواد مکتب اصیل نهضت، یعنی مکتب اهل بیت رو گم بشه لای اینا، بگن آقا این همه خب حالا مذهب و فقهی کلامی تفسیری هست، یکیش هم حالا شما، این همه مثلا قرائت از دین، یکیش هم شما اهل بیت. اینم دستگاه یکی از طراحش هم همین بود. و جالبه که تو شرایطی که اهل بیت تحت فشار سنگین بودن، یعنی هزاران نفر از طرفدارانشون تحت فشار بودن، اینا خودشون تحت فشار به محاصره بودن، تو این شرایط که اینا رو نمیذاشتن بیان تفسیر اصیل قرآن رو ارائه بدن، وقت می اومدن این ایدئولوژی های مختلف رو ترویج میکردن. اینم خط دستگاه بود که چرا حمایت میکرد از این مسائل. خب حالا وضعیت زمان امام صادق رو کما بیش خواستم خیلی سریع مختصر و مفید براتون توضیح بدم تو چه وضعیه. یه جناح بندی های جدی داخل حوزه فقه اسلامی، نظام حقوقی اسلام به وجود آمده. حکومت اموی و عباسی دستگاه های فقه حکومتی رو در برابر فقه اهل بیت علم کردن، میرفتن پیدا میکردن افرادی رو، بعد میگفتن آقا ما فقه اینا رو، دستگاه حقوقی اینا رو، این شریعت رو قبول، این احکام دین رو قبول داریم، اونا رو ما قبول نداریم. به همه جا ابلاغ میکردن این اسلام باید اجرا بشه، نه اسلام اهل بیت. اختلافات فقهی حقوقی شدید شد، بدعت های حقوقی بزرگی گذاشتن. از اون طرف قشریگری های فقهی بود، یعنی هم بدعت های بزرگ حقوقی هم قشریگری های فقهی. یک طوفان عظیم که بخشی طبیعی بخشی تصنعی حکومتی، یک طوفان عظیم فکری به پا شد تو اون دوران. حالا جدا از سیاست، حالا شما ببینید امام صادق رهبر سیاسی هست، رهبر اخلاقی معنوی هست، در این حال میخواد یه رهبری عظیم علمی فرهنگی بکنه. ببینید ایشون چیکار میکنه. اینا درسایی که ما باید امروز بگیریم، من قصه گذشته رو نمیخوام، من میخوام از تمام اینا الهام بگیریم برای امروز که ما چه باید بکنیم، ما و شما باید چه بکنیم. انحراف‌های بزرگ، حیرت‌های دست جمعی، بدعت‌های بزرگ، حیرت‌های بزرگ. توی کمچین وضعی دانشگاه عظیم امام صادق در ده‌ها رشته علمی در مدینه، در حالی که حکومت در اختیارش نیست، هیچ اختیاراتی هم ندارن، شروع میشه. یک نهضت عظیم که البته سنگ بناش و امام باقر علیه السلام قبلا گذاشتن. یک مدرسه بزرگ حقوقی فقهی، مکتب کلامی اعتقادی، یک مکتب تفسیری خاص. دامنه بحثا میره تا کلاس‌ها و مدارس، مدرسه‌های منطقی فلسفی تا علوم تجربی، یعنی پزشکی، فیزیک، شیمی، ریاضیات، نجوم، فضاشناسی، زمینشناسی، گیاهشناسی، تو همین مدرسه هست. یعنی امام شاگردانی دارن که مخصوص دارن رو حوزه علوم طبیعی و علوم تجربی کار میکنن علاوه بر اونا. که بعد بیت الحکمه‌ای که بنی عباس رو انداختن، که غربی‌ها گفتن عظیم‌ترین انقلاب علمی تاریخ، این بعد از کارهایی بود که امام صادق شروع کردن و الگوبرداری از رو اونا بود، منتها دیگه اینا حکومتیش کردن و استفاده کردن و کار رو پیش بردن. این یک بعد مسئله. یه بعدم پیچیدگی شرایط سیاسی اون دوران. شما ببینید شرایط عادی نبوده که امام، شرایط عادی حالا همه دارن کار علمی میکنن، ما هم یک گوشه یک کار علمی فرهنگی بکنیم، ابدا چنین چیزی نبوده. امام در کناری که پرچم سیاسی، اخلاقی، معنوی دین رو حفظ کردن، یک انقلاب فرهنگی عظیم تاریخ‌ساز و تمدن‌ساز رو یک تنه رهبری و مدیریت کردن. رهبری در پیچیده‌ترین شرایط. شرایط چطوریه؟ شرایط پیچیده، بحرانی، خونین و خطرناک. یه رژیم عظیمی که تو دنیا خودش یک قدرت جهانی بوده سقوط داره میکنه، یه رژیم بزرگ دیگه‌ای به جاش داره میاد و هر دو صفاک. در انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس، عرض کردم حداقل 600 هزار نفر در تاریخ ثبت شده کشته شدن. یعنی جنگ‌های خونینی بود، بعضی تا 1,000,000 گفتن. شما فرض کنید وضعیت جامعه کشور اسلامی تو چه شرایطی بوده. در این حال هر دو رژیم شدیداً روی امام صادق، امام باقر و امام صادق حساس بودن، میگفتن خطرناکترین کانون بحران اینا هن. هر دو اینا رو شدید کنترل میکردن، در حدی که کی میره خونهشون، کی میاد بیرون، با کی حرف زدن، با کی، حتی کی از جلوی خونهشون رد شد، کی براشون پول آورد، کی کتاب آورد، کی سر درسشون رفت. که حالا اون فاصله انتقال قدرت، عرض کردم، یک کمی فضا به طور طبیعی باز شد. فشار و تهدید نیروهای سرکوب، چارچش مراقبن، دنبال بهانه‌ن، و ایشون با یک تکنیک استثنایی تاریخی پروژه رو پیش بردن. 4,000 شاگرد تربیت شده تو این شرایط. 4,000 شاگرد، یعنی تو اون شرایط و هم با اون وضعیت جمعیت و با این وضعیت، شما برگردید به 1000 و خورده سال پیش و تو این شرایط 4,000 نام ثبت شده که اینا به نحوی کوتاه مدت، دراز مدت از جلس، کلاس درس های مختلف این مدرسه عظیمی که ایشون ایجاد کردن استفاده کردن. در همه رشته ها از یک طرف نیرو تربیت می شد در برابر مکاتب غیر اسلامی، از یک طرف کادرسازی می شد تو رشته های علوم معارف، معرفت دینی مثل قرآن شناسی، تفسیر، حدیث، علوم قرآن، کلام، اعتقادات. یه موج انسانی قوی بی‌نظیر در تاریخ. مهمتر اینه که امام شاگردایی که فقط محفوظات داشته باشن تربیت نکردن. صدها نظریه پرداز تو دستگاه امام صادق تربیت شده. نظریه پرداز از کسایی که در حد مثلا 5-6 تا مسئله خاص نظریه دادن، تا کسانی که رهبران مذاهب و مکاتب بزرگ فقهی کلامی در جهان اسلام هست. نظریه پرداز تو اشل کوچیک و بزرگ در همه رشته ها. صدها نیروی خاص تربیت کرده امام فقط برای مناظره، برای نقد و گفتگو با مخالفین. مناظره و گفتگوی علمی به شیوه تخصصی. ایشون رو باید گفت معلم نظریه پردازی و تفکر منطقی قرآنی و مبشر آزاداندیشی. وقت ایشون روش صحیح گفتگو با سایر فرهنگ ها رو آموزش دادن. آموزش می دادن که از یک طرف متعصب و بیادب در برابر سایر مکاتب نباشید. مؤدب. امام صادق علیه السلام در تمام بحثاش، الان می خونم اعتراف مخالفین ایشون رو، در برابر مخالفین کوچکترین اهانتی به کسی نمی کرد. مؤدب، منطقی، اهل تسامح، استدلال، تواضع، بدون پرخاش، بدون اهانت. امام صادق در هیچ مناظره‌ای نه خودش نه به شاگردانش میاموخت هدف ما تخریب کسی نیست، ما میخوایم حقیقت آشکار بشه. اون لحظه‌ای که به خرابکاری میکشه، که این میخواد او رو خراب کنه، این میخواد او رو خراب کنه، ما اون جلسه رو ترک میکنیم. امام فرمود اون مراء و جداله و یک گناه بزرگ اخلاقی علمی است و اون مانع رشد باعث رشد نیست. فرمودن هر جلسه ای که میبینید دو طرف دیگه با هم دارن بحث میکنن، نه برای کشف حقیقتی، نه با ادب و منطق، بلکه آبروی هم دیگه رو ببرن، امام فرمود نشستن در چنان جلسه مناظره دیگه جایز نیست. خب از یک طرف این تسامح و ادب و منطق، از یک طرف نه ای که بگیم حالا همه محترمن، همه حق میگن، همه درست میگن، اینم یک قرائته، اینم یک حقیقته، اون داره از این زاویه نگاه میکنه، منم دارم از این زاویه، هممون داریم یه چیزو میگیم. نه، ما هممون یه چیزو نمیگیم. موحد و مشرک و ملحد و شکاک یه چیزو نمیگن. مسلمان و مسیحی و زرتشتی و بودایی یه چیزو نمیگن. بله اشتراکاتی داریم، اشتراکات مهمه، رو اشتراکات میایستیم، اما تفاوتایی داریم، رو تفاوتای مؤدبانه بدون اهانت اما بحث میکنه. امام از یک طرف میگفتن تسامح و ادب و منطق، از یک طرف میفرمودن استحکام دلیل، اقتدار علمی، صلابت منطقی. یک قدم از عقایدمون عقب نمیریم، یک قدم نمیافتیم تو دام نسبی گرایی و شکاکیت و اینا، اما ادب و تسامح چرا؟ حالا در این حال تحت فشار حکومت ها هستن، پنهانی از جنبش های انقلابی علوی و مبارزات چریکی حمایت میکردن. امام صادق علیه السلام در از چند جنبش چریکی علوی حمایت مخفی میکرد، براشون پول میفرستاد، به خانواده شهداشون رسیدگی میکرد. وقت مبارزه پیچیده که ایشون تصمیم میگرفتن که با چه کسانی، چه گروههایی ارتباط داشته باشیم و چگونه، کدوم جریان ها رو تقویت کنیم و چطور، و کدوم جریان ها و افراد رو ما باشون نباید مرتبط بشیم و حمایتشون نمی کنیم. مثلا تو همین دوران هم قیام‌های بزرگ مقدس جهادی مثل قیام جناب زید شهید بزرگ اهل بیت که عموی امام باقر علیه السلامه هست که امام صادق تاییدش می‌کردن، کمک می‌کردن مخفیانه، هم قیام ابو مسلم رو داریم که باعث سرنگونی بنی امیه شد که امام تاییدش نکردن، همکاری نکردن، خیلی پیچیده بود شرایط. که حالا اینکه چرا با اونا همکاری نکردن الان فرصت نیست من بگم. حالا غیر از مباحث، از یک طرف تسامح با همه مذاهب اسلامی، خب ایشون می‌فرمودن صریحا که اگر فقه صحیح اسلامی قرآنی و اعتقادات درست رو می‌خواید مایم، اهل بیت فرزندان پیامبر ما داریم میگیم، بقیه جریان‌ها یه جاهایی خطا میکنن، اشتباه میکنن، درست نمیگن، حالا عمدن سهون، ولی در این حال با تمام مذاهب اهل سنت اصلا به لحاظ فقهی کلامی عمدتاً در همین زمان شکل گرفتن و رهبران اصلیشون خیلی هاشون شاگردان خود امام صادق، یعنی تو درس امام صادق میامدن. که حالا من فقط یکی دو نمونه از شهادت هایی که خود اونا دادن، یعنی رهبران بزرگ درجه یک مذاهب اهل سنت، اونها شهادت دادن، گواهی دادن که ایشون چطور کار فرهنگی تربیتی میکرد، از زبان اونا شنیدن، خیلی جالبه تا اینکه مثلا یه شیعه اینو بگه. من فقط سری براتون میخونم. تسامح با همه مذاهب اسلامی، در این حال یعنی وحدت و محبت با همه، اما گفتگوی انتقادی، گفتگوی انتقادی با همه. این دوران عصر شکلگیری مذاهب اسلامی است، مذاهب عمده از جمله همین چهار مذهب اهل سنت که الان هم باقی موندن، چون مذاهب اهل سنت حدود 110-120 مذهب بود. بعد دیگه خلیفه عباسی گفت اینجوری که نمیشه، همه رو ممنوع اعلام کرد، گفت فقط این چهار مذهب. این چهار مذهب هم رهبرانشون عمدتاً یا مستقیم یا با واسطه جزو شاگردان، حالا گاهی کوتاه گاهی مختصرتر گاهی بیشتر، امام صادقن. یعنی از ایشون نقل حدیث کردن، پای درس ایشون آمدن، با ایشون جلساتی داشتن. مثلا حالا من بعضی عباراتشون رو بخونم. مثلا ابو حنیفه که رهبر حنفی هاست، احناف که شاید به نظرم بزرگترین گروه برادران اهل سنتن در دنیا، ایشون ذهبی نقل میکنه که ایشون هم اهل سنته، میگه از قول ابو حنیفه میگه در همه جهان دانشمندتر و عمیقتر از جعفر ابن محمد ندیدم و نیست، در تمام جهان میگه من کسی دقیق تر از ایشون ندیدم و عالم تر و منصف تر از ایشون. یه تعبیر دیگه داره میگه من اگه او دو سالی که با ایشون رفت و آمد داشتم و چیزهای آموختم نبود، من هلاک شده بودم، نابود شده بودم. یه جا دیگه علامه مجلسی نقل میکنه از همین جناب ابو حنیفه، ایشون میگه که میگه اولین ملاقات من با جعفر با امام صادق، میگه خیر برای من خیلی خاطر انگیزه. اون موقع میگه من اصلا ایشونو هنوز ندیده بودم. منصور خلیفه عباسی وقتی منو خواست گفت که همه مردم طرفدار اینن و اصلا عاشق جعفرن، جعفر بن محمد امام صادق علیه السلام. پایگاه توده‌ای فوق‌العاده قوی این داره و همین که ما دستمون فشارمون رو از رو مردم برداریم همه میرن طرف اینا. از اون طرف خواص و قشر نخبه هم شیفته این آدم شدن. یه کاری باید بکنیم. من یه پروژه‌ای دارم میخوام این رو خرابش کنیم. شما برین یه تیمی تشکیل بدید، یه تیم قوی. برید پیچیده ترین پرسش ها و معماهای بزرگ علمی رو که مطرحه، چه اونا که ترجمه میشه چه اونا که هست و از قبل بوده در نظر بگیرید. توی یه جلسه میخوایم جعفر ابن محمد رو خرابش کنیم. ایشون میگه ما رفتیم کار کردیم 40 مسئله که مشکل ترین مباحث علمی بود، از مباحث فقهی، کلامی، اینا، حقوقی و مسائل مختلف تنظیم کردیم. میگه روز جلسه من، اولین ملاقات من با ایشون بود، من کنار خلیفه نشسته بودم، وقتی ایشون وارد شد یه مرتبه قلب من تکان خورد و کاملا تحت تأثیر ابهت معنوی و جاذبه این آدم من قرار گرفتم. خلیفه منو معرفی کرد به ایشون، گفت ایشون ابو حنیفه است. با اینکه ایشون من قبلا ندیده بودن گفتن که بله میشناسن. میگه این اولین ملاقات ما بود. و بعد میگه هر سوالی که مطرح کردیم اونجا، ایشون با آرامش و با ادب و منطق، اولم نظر خودشو نمیگفت، میگفت در برابر این پرسش این نظریه ها، این پاسخ ها وجود داره. پاسخ شماها طبق نظر شما، یعنی ابو حنیفه میگه به ما گفت طبق نظر شما جواب این سوال اینه، اون مکتبی که در عراقه، طبق نظر مکتب فقهی مدینه جوابش اینه، طبق نظر ما اینه. میگه هر سوالی مطرح کردیم ایشون نظرات مختلف و متضاد رو گفت، بعدم گفت نظر ما هم اینه، اینم دلایلمون. ایشون نقل میکنه، اینو علامه مجلسی نقل کرده، میگه ابو حنیفه میگه که آخر جلسه که تمام شد من گفتم آگاه ترین شخصیت به همه دیدگاه ها و اختلافات نظری و منصف ترین فرد در ذکر همه دیدگاه ها و سپس اظهار نظر خود، تا کنون کسی رو چون ندیدم که وقتی نظرات دیگران رو هم نقل میکنه میخواد رد کنه، درست نقل میکنه. چون ما مثلا وقتی میخوایم کسی رو خرابش بکنیم، مثلا میخوایم بگیم فلانی یا فلان دیدگاه نظرش اینه، بعد یه جوری میگیم که اصلا دیگه احتیاج به جواب دادن نداره، یعنی اونجوری که ما داریم تفسیر میکنیم همه میگه ای بابا ای که اصلا حرفی نشد، یعنی درست خراب با موضع تخریبی تعریفش میکنیم. میگه ایشون نظرات مخالف مختلفه که نقل میکرد تحریف نمیکرد، همونو که میگفتن همونو منصفانه میگفت، بعد رد میکرد. و امام علیه السلام با خود همین جناب ابو حنیفه بحث انتقادی داشتن. یه وقتی سر مسئله قیاس که رکن فقه ابو حنیفه بود، خب امام منتقد بودن، میگفتن یه قیاس های مقایسه های درسته، اما همه قوانین و احکام رو با مقایسه نمیشه به دست آورد، که اونم ذکر شده در تاریخ، حالا نمیخوام اون رو بگم. یا نمونه دیگه، جناب مالک ابن انس، رهبر مالکی ها که بخش عظیمی از برادران اهل سنت مالکی ان به لحاظ فقهی، به خصوص طرف غرب جهان اسلام در آفریقا اونا پیروان ایشونن. مالک میگه که راجع به امام صادق میگه عالم ترین، زاهد ترین و اخلاقی ترین شخصیتی که در همه عمر دیدم ایشان، برتر از او نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده. اینا شهادت هایی است که رهبران مذاهب برادران اهل سنت راجع به امام صادق گفتن که خودشون ازشون استفاده کردن. این عبارت هم در کتاب امام صادق و مذاهب اربعه است. وقت آدم های کوچیکی سر درس ایشون نبودن، درس نابغه پروره، یه جور مدارای مذهبی، قدرت تحمل و منطق تو درسای ایشون بود. و ببینید کیا بودن، مثلا چهره های درجه یک تفکر فقه و حدیث و کلام جهان اسلام به نحوی تو درسای ایشون بودن یا تو جلسات ایشون گاهی شرکت میکردن، از سفیان ثوری تا یحیی بن سعید، ایوب سجستانی و خیلی های دیگه که حالا اینا رو شما ممکنه اسم اینا رو نشنید. اینا هر کدومشون رهبران یک جریانن، هر کدوم از اینا یک صاحبان یک مکتبن، همطور که ابو حنیفه و مالک هستن. مثلا جاهز از علما، چهره بزرگ اهل سنت، میگه اگه میخواهید عظمت جعفر ابن محمد رو بشناسید، فقط بدونید دو تا از شاگردانش، یکی ابو حنیفه و یکی سفیان ثوری است. در کتاب مختصر تاریخ عرب میگه حسن بصری رهبر مکتب فلسفی عرفانی بصری و واصل ابن عطا مؤسس جریان معتزله، اینا هم جزو شاگردان درسای امام صادق بودن. شاگرد به این معنا که می آمدن درس ایشون، ازشون سوال میکردن، تو بحثای ایشون شرکت میکردن و گاهی هم تحت تأثیر نظرات ایشون تجدید نظر میکردن. یکی هم راجع به علوم جدید، پرسش بعدی ایشون نسبت به علوم تجربی و طبیعی چه دیدگاهی بوده. اینم خیلی مهمه شما بدونید اولین کلید این علوم تجربی جدید آزمایشگاهی و تجربی علوم طبیعی باز در مکتب اهل بیت و زیر نظر امام صادق علیه السلام زده شده. امام شاگردانی که می آمدن اینا رو به لحاظ استعداد و علاقه طبقه بندی می کردن. یه چیزای عمومی به همه می گفتن و بعد می دیدن کی تو چه رشته علاقه داره و استعداد داره، تو اون رشته فعالش می کردن. بعضی از اینا رو امام صادق علیه السلام تشویق می کردن برن سراغ علوم طبیعی، دنبال همین چیزی که امروز بهش میگیم شیمی، اون موقع بهش میگفتن کیمیا، دنبال فیزیک، مکانیک، عرض شود که ستاره شناسی، زمین شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی. ابن خلکان مورخ بزرگ اهل سنت در کتاب وفیات الاعیان میگه که، عبارت شده هم میخونم، سند تاریخی، میگه نه فقط علوم عقلی و نقلی بلکه علوم تجربی هم نخستین جرقه تاریخیش از مدرسه و مکتب ایشان بود. میگه ده ها نفر هستن توی باب که اونا رو باید پدران علم جدید دانست، منتها فقط یکی دو تاشون مشهورن، مثل ابو موسی جابر ابن حیان. جابر ابن حیان میگه حالا مشهور همه میشناسن که پدر شیمی جدیده، اول کسی که لابراتوار و آزمایشگاه داشته. میدونین 1.5 قرن بعد از مرگش 3 لابراتوار او رو از زیر خرابهای کوفه در آوردن که اونجا، که تو اینجا قاروره، یعنی شیشه، لوله های آزمایشگاهی، شیشه، انواع قاروره، انواع مواد و دستور این که به کدام اسید چجوری میرسیم. خیلی از این اسیدها و مواد شیمیایی اصلا اولین بار ترکیب اینها توسط او و امثال او شده. ابن خلکان میگه تعداد زیادی از این افراد بودن و فقط یه نمونش جابر ابن حیان که مشهوره، 500 کتاب و مقاله علمی در شیمی، فیزیک، طبیعت شناسی، زمین شناسی ازش موند. و بعد میگن که مورخین تمدن در غرب میگن آثار کسانی مثل جابر بود که باعث شد بعدن چند قرن بعد ترجمه شد رفت به اروپا، 400-500 سال بعد رفت به اروپا، باعث شد که شیمی، فیزیک و پزشکی جدید در اروپا کم کم با کپی برداری از روی آثار اسلامی عربی راه افتاد و فعال شد. از جمله نام جابر رو که اونا به نام گبر در آثارشون ذکر میکنن، همین جابر ابن حیان رو که میگن او، ما میگیم لاوازیه مثلا پدر شیمی جدید در قرن 18، در حالی که 600 سال پیش، 700 سال پیش پدر شیمی جدید کسانی مثل جابرن و ما از اونا کپی برداری کرد. خب اینم از این که تو این دانشگاه فقط شیعه نبود، غیر شیعه بود، رهبران مذاهب مختلف بودن، فقط علوم به اصطلاح معرفت دینی به معنای خاص نبود، علوم تجربی و طبیعی بود. و شیخ مفید این عبارت رو از ایشونه که میگه 4000 دانشجو و طلبه ایشون داشتن و هر یک از شاگردان امام صادق سلسله جنبان یک مکتب و یک نهضت شدند و هر یک ده ها و صد ها شاگرد داشتن. مثلا یکی از شاگردان ایشون هشام ابن حکم خود متفکر بزرگی است که فقط 30-40 کتاب ازش مونده و رساله در علوم مختلف، یا رساله توحید مفضل. این هم قضیه جالبه داره، کسی به نام مفضل، مفضل ابن عمر کوفی، یه رساله‌ای هست که به نام رساله توحید، توحید مفضل هست الان بخشش. این میگه من محصول 4 جلسه گفتگوی من با امام صادقه، 4 روز پیاپی که من سوال میکردم ایشون جواب میداد، گاهی هم ایشون خودشون سوالاتی رو مطرح میکردن و جواب میدادن در علوم طبیعی تجربی و ارتباطش با مباحث کلامی اعتقادی، یعنی گره زدن طبیعت و ماورای طبیعت، فیزیک و متافیزیک، و از بحث‌های کلامی توحیدی توش هست تا بحث‌های مربوط به جانورشناسی، زیستشناسی، معدنشناسی، فضاشناسی، گیاهشناسی که میخواد فیزیک و متافیزیک رو با هم مرتبط بکنه. و میگه ما علم سکولار نمیخوایم. حالا تعبیر سکولار تعبیر منه، میگه علم منفصل از الهیات ما نمیخوایم. ما علوم طبیعیمون با علوم الهیمون وصله، طبیعیاتمون جدا از الهیات نیست، فیزیکمون با متافیزیکمون پشت به پشت یا بی ارتباط یا متضاد نیست. لذا ما دعوای دین و عقل، دین و علم نداریم توی مکتب، چون اینا مرتبط. امام صادق از اول میخواست اینا با هم دیگه مرتبطه، با هم بیاد بالا. طبیعت شناسی در ذیل ماوراء الطبیعه. و همین رابطه مفضلم یه قضیه بگم جالبه که ادب بحث با مخالف. مفضل میگه انگیزه من از این که اومدم 4 روز با امام بحث میکردم، سوال میکردم، جواب میدم، انگیزه من یه اتفاقی بود که تو مسجد النبی افتاد. میگه من توی مسجد پیغمبر تو مدینه نشسته بودم، یه مرتبه دیدم که یکی از این رهبران و ایدئولوگای درجه یک الهادی و بیدین آمد تو مسجد اونجا اون کنار نشست به نام ابن ابوالاوجا که مشهور از رهبران زندیق در اون دوران بود. میگه این اومد نشست نزدیک منم نشست، من نفهمیدم عمدن کارو کرد یا اتفاقی بود، ولی اومد اونجا نشست و یک دو تا از مریداش هم اومدن کنارش، شروع کردن با هم حرف زدن و نمیدونم عمدن بلند صحبت میکردن تا من بشنوم یا نه همطوری چون نزدیک ما بودن دیگه ما میشنیدیم. ابن ابوالاوجا که نظریه پرداز مشهور ملحد و زندیقه، نگاه کرد به قبر پیغمبر، گفت به راستی این کی بود و چی کرد؟ پیغمبر رو گفت این همه عاشق چجوری داره ای؟ اصلا اینا که ندیدنش اینجور وقتی اسمش میاد عشق میریزن. چی کار کرد؟ ابن ابوالاوجا بهش گفت که حالا اینا رو مفضل داره تعریف میکنه، میگه او اینو گفت. ابن ابوالاوجا هم بهش گفت که عقل من هم در کار او حیرانه، فکر من در کار او مونده، اما مبنای کارش که خداست من خدا رو قبول ندارم، همه چیز طبیعیه و تفسیر طبیعی داره، طبیعت کافیست، یعنی ماتریالیزم. مفضل میگه همینطور که کنار هم بودیم بعد یه نگاهی فلان، خلاصه کم کم بحثمون شروع شد با اینا، بحث کردم و استدلال حرفامونو که زدیم آخر بحث دیدم با دوباره با حالت تبختر و تکبر دوباره همین حرفشو تکرار کرد. من دیگه عصبانی شدم و بهش گفتم که ملحد، تو به خودت فقط درست نگاه کن، به اطرافت درست نگاه کن تا خدا رو ببینی، مشکل توی گیرنده است، تو درست نمیفهمی. میگه همین که من این عصبانی با صدام کم رفت بالا بهش گفتم ملحد فلان، ابن ابوالاوجا گفت که ببین من با تو بحث نمیکنم، تو معلوم میشه جزو شاگردای جعفر ابن محمد این امام صادق نیستی. گفتم چطور؟ گفت برای که ما با او میشینیم بحث میکنیم، از این حرفا بدترم من خودم زدم، ایشون هم هیچ وقت عصبانی نشده، هیچ وقتم داد نزده، هیچ وقتم توهین نکرده و نشسته گوش داده و به حدی عبارت ابن ابوالاوجا ایدئولوژی درجه یک ماتریالیست، میگه به حدی که اگر با او بدتر از این گفتم و او تحمل کرده است و ادب و تحمل دارد و گوش میکرد، چنان خردمندانه و صبورانه گوش میداد و به قدری سکوت میکرد که من بارها فکر کردم سخنان مرا پذیرفته است. بعد که ساکت میشدم ایشون به من میگفت شما صحبتاتون تموم شد؟ میگفتم بله. بعد با دو تا جمله کل حرفای منو رد میکرد و من تو جلسه مجبور به سکوت میشدم، میامدم بیرون تا دو هفته بعد فکر میکردم چجوری جواب این حرفشو بدم. گفت شما اگه واقعا شاگرد اونی خب چرا مثل اون برخورد نمیکنی؟ ایشون هیچ وقت بی تحمل نبود، همیشه مؤدب متواضع گوش میکرد و ما حرفامونو میزدیم بعد جواب ما رو میداد. اینجا بود که مفضل میگه من ناراحت اومدم بیرون، رفتم خدمت امام صادق، گفتن چی شده ناراحتی؟ گفتم قضیه اینه و اینم آخرش به من سرزنش کرده، گفته تو که معلوم میشه جزو شاگردان مدرسه امام صادق دانشگاه ایشون نیستی، برو مثل او یاد بگیر، چنان که شایسته است بیا با ما بحث کن و حرف بزن، عصبانی نشو. بعد امام مفضل میگه امام به این فرمودن که بیا تا یک کمی راجع به طبیعت که اونها قبول دارند سخن بگم، اما به گونه ای که راه از طبیعت به ماوراء طبیعت باز شود، نه اون که در طبیعت محدود بمانیم. این فرق طبیعت شناسی دینی و طبیعت شناسی سکولار. مفضل میگه امام فرمودن طبیعت بسیار زیبا و بسیار پیچیده است، هنوز بشر طبیعت رو نشناخته درست، کاملا هیچ وقت نخواهد شناخت، اما آنچه باید بدانند حکمت و شکوه معنوی است که بر طبیعت حاکمه. این طبیعت زیبا مبدع و غایتی دارد، حکمت داره، باید طبیعت رو به دقت شناخت، اما طوری که راه بشر رو به حقایق برتر یعنی به ماوراء طبیعت نبنده بلکه بگشاید، خلق حاجب خالق نشه، آیت خالق بشه. ایشون از بدن انسان با من حرف زد، پیچیدگی های بدن انسان، بدن حیوانات، رفتار گیاهان، از زمین و آسمان، از نیروهای ظاهری و باطنی دست در کار جهان، از آغاز و پایان این طبیعت و رابطه خلق و خالق و چیزهایی که بخش کوتاهی از اینا ثبت شده. تربیت تخصصی ایشون میکرد، همین کرسی‌های مناظره، نقد و نظریه پردازی که مؤسسش در واقع امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، این پدر و پسر. خب امام داره علاوه بر تربیت عمومی شاگردان خاصی رو آموزش تخصصی میدادن. یکی از دانشمندان شام و مدیترانه آمد مدینه، گفتش که من هر جا میرم اسم ایشون هست، مطرحش میکنن، میگن اگه دنبال علمی باید یه سری بزنی به مدینه. حالا من اومدم حضوری با شما بحث کنم، شنیدم شما تو علوم مختلف پاسخ پیچیده ترین سوالات رو دارید، آمدم با شما بحث کنم، مناظره کنم. امام فرمودن که بفرمایید اگر سوالی هست میشنوم. در چه موضوعی، در چه علمی، راجب چی میخواید بحث کنید، سوالتون چیه؟ اون گفت اول یک بحث قرآنی، یک سوال قرآنی. گفتم که حالا اینو ببینید، تربیت شاگرد تربیت کردن تخصصی. فرمودن موضوع بحثتون چیه؟ گفت مباحث قرآنی. امام رو کردن به یکی از شاگردانشون فرمودن همران ایشونو ببر اتاق خودت بشین با ایشون صحبت کن. گفت آقا من اومدم با شما بحث کنم، نه با این مثلا بچه. امام فرمودن نه، ایشون بچه نیست، ایشون توی مباحث توی این موضوع مورد تایید منه. شما سوالاتونو بپرسید، با ایشون گفتگو بکنید، اگه به بن‌بست رسید بعد من در خدمتتون هستم. این رفت چند ساعت بحث کرد. بعد امام رفتن احوالشون رو بپرسن، رفتن سوال گفتن خب چه می‌کنید، چطورید؟ دیدن که طرف خیلی اعصابش خط خطیه و معلوم بود که اصلا هم شکست خورده تو بحث و مناظره، هم و کم آورده و خسته شده. امام ازش پرسیدن که نظر، ببینید حالا ادب رو نمیگه چطور بود نوش جانت کردی، تو که از شاگرد ما شکست خوردی دیگه، ببین ما کیم. هیچی. امام ازش پرسیدن مؤدبانه، فرمودن که نظر شما راجع به همران چیه؟ نظر او رو خواستن راجع به شاگردشون. گفت انصافاً قویه، انصافاً قوی بود. حالا من میخوام ولی راجع به لغت شناسی و ادبیات بحث کنم، با ایشون بحث کنم. امام گفتن نه، صدا زدن ابان رو، ابان ابن تقلب، که از کسایی که از امامم حدیث زیاد نقل کرده. فرمودن ابان، صداش کردن اومد، گفتن با ایشون آشنا بشید، با ایشون آشنا بشید و به سوالات ایشون جواب بدید، با هم باشید چند ساعت. میره برمیگرده تو این بحث، همین حالت پیش میاد، چهار تا مسئله. بعد میگه میخوام بحثای حقوقی بکنم. امام میگن که زراره، زراره بیاد باش بحث کنه. میگه بحثای کلامی اعتقادی میخوام بکنم. امام میگن مؤمن طاق، یکی دیگه از شاگردا. میگه میخوام راجع به جبر و اختیار بحث کنم. میگن حمزه، حمزه طیار. میگه میخوام راجع به توحید بحث کنم. میگن هشام ابن سالم. میگه میخوام راجع به رهبری و امامت بحث کنم. امام میگه هشام ابن حکم. وقت جالبه، جلسات یه آدم که تمام میشه روز دوم داره از مدینه میره، روز دوم سوم تو نقد خودش میگه وقتی داشتم میرفتم خود ایشون با لبخند شیرین و مهربانی مرا تا خروجی مشایعت کرد و بهم گفت خیلی خوش آمدی، این در همیشه بروی شما بازه. من میگم اصلا کلا تجدید نظر کردم تو همه مبانیم. و حالا نگید شاگردای امام آدمای کوچیکن، مثلا چهار تا بچه دانشجو طلبه چیز اونجا بودن، گفتم حالا تو برو بحث کن. هر کدوم از اینای آدمای کارکشته ای بودن. یک مثال فقط بزنم، هشام ابن حکمه که خودش یک جوان نابغه است، یک نظریه پرداز قوی، اهل مناظره های فوق العاده، بهترین دفاعیات رو در باب امامت در برابر مخالفین کرده، پیروز شده. سابقه اش هم جالبه، ایشون اول جزء مخالفین امام صادق بود. همین هشام ابن حکم که یه جوانی بود به شدت دقیق، محقق، اهل مطالعه و اهل مناظره، این خودش قبلا زندگی نامش رو ببینید، امام صادق کیا رو، حالا تعبیر شکار خوب نیست بگم کیا رو شکار میکرد، اما کیا رو ببینید از کجا میگرفت تربیتشون میکرد، از هیچ کس مایوس نمیشد. این هشام قبلا شاگرد ابو شاکر دیسانی، ابو شاکر جزء رهبران ملحدین بود، یه نظریه پرداز ماتریالیست بود، کافر بود. در تاریخ در زندگی نامه هشامه که ایشون مدتی تو جلسات او بود و یه مدتی هم تحت تأثیر او شاید بود، ولی بعداً از اون گرداب بیرون آمد و حتی در مسلمان کردن استادش نقش داشت، چون این ابو شاکر با امام صادق هم چند جلسه بحث داشت، هشام هم باش بحث داشت و بعداً ایشون مسلمان شد. همین که از رهبران فکری، از ایدئولوگای جریان ضد اسلامی بود. یه مدتی بعد ایشون میره جزء جریانی میشه به نام جریان جهمیه که رهبرش کسی بود به نام جهم ابن صفوان. این جریان جهمیه و چی و اینا که میگن همه مثل همین حلقه های فکری به اصطلاح که امروز هم هست، جریان های مختلفی که همینطور تحت تاثیر ترجمه ها تشکیل میشه، هر کدوم یه عده مرید دارن، مثلا تو دانشجو، تو طلبه، اینا بالاخره اون زمان هم همینطور. یه مدت این هشام جزء تئوریسین های برجسته جوان جریان جهمیه است. جریان جهمیه که از مکاتب پرطرفدار جبرگرایی بود اون موقع، که میگفت ما مسئول اعمالمون نیستیم. آشناییش با امام صادق چطوره؟ این با خیلی ها میره بحث و مناظره میکنه و میامده بیرون آدم موفقی بود، استعداد فوق‌العاده‌ای داشته، خیلی هم جوان. یه وقتی میاد پیش عموش، عمویی داره ایشون به نام عمر ابن یزید. این عمر جزو اصحاب امام صادقه، یعنی با امام صادق رفت آمد داره. میاد میگه عمو من میخوام، شنیدم همه از ایشون تعریف میکنید، من میخوام ایشونو بیام آزمایش کنم، من چند تا مسئله میخوام بحث دیدگاه های خودم باشه، میخوام بیام با امام صادق مناظره کنم. اصلا اولین آشناییش با امام صادق اینم یاد برای مناظره با امام صادق به حساب امام صادق رو شکست بده. این میشناسه برادرزادش رو که خیلی آدم با استعداد، تیز و در این حال خودش میگه جسور و گستاخ که هیچ جا حریم نمیشناسه. میگه من باید اول ازشون اجازه بگیرم. میگه ایشون اجازه داد این جلسه رو میذاریم. میگه خیلی خوب. میاد میگه اومدم پیش امام صادق گفتم که آقا این هشام برادرزاده منه و خب کتابایی نوشته، نویسنده است، اهل فکر، اهل بحث. امام فرمودن میشناسم. گفت که ایشون میخواد بیاد با شما مناظره کنه. امام فرمودن من گفتم قبلا باید اجازه بگیرم. امام فرمودن مانعی نداره، هر وقت ایشون مایل بیان. میگه تشکر کردم، خداحافظی کردم، اومدم برم بیرون. ادل که اومدم بیرون خودم تردید کردم که خب من میدونم این گستاخه و هر چی به ذهنش بیاد به دهنش هم میاد و میگه اصلا باکی نداره که حالا این کیه، پسر پیغمبره که باشه. گفت من میدونستم این همچین شخصیتی داره، فوق العاده تیزه و هیچ حریمی هم نمیشناسه. میگفت برگشتم به امام صادق گفتم آقا ببخشید من توضیح هم بدم قبلش، حالا که شما اجازه دادید. فرمودن چیه؟ گفتن که گفتش که این اینجوریه، خیلی آدم تیزهوش و مسلط، خیلی بحاسه، هیچی کم نمیاره، یعنی 10 ساعت میشینه بحث میکنه، با هیچ کس کم نمیاره و خیلی هم بیباکه. ممکنه ادب هم ممکنه حریم شما هم رعایت نکنه، همه همطور هر چی به ذهنش میاد بگه و اینا، با بقیه قابل مقایسه نیست. اونجا میگه که اینه که گفتم امام صادق علیه السلام یه لبخندی زدن، گفتن که نگران چی هستی؟ نگران من؟ نگران منی؟ میگه من شرمنده شدم. فرمودن بگو بیاد. اومد. تا وارد شد امام صادق دیدن یک جوان با استعداد خوب، باید روی سرمایه گذاری کرد. او اومد گفت آقا من عقایدم اینه، اومدم با شما بحث کنم. امام فرمودن من یه سوالی طرح میکنم، شما جواب این سوالو بدید، این شروع خوبیه برای این گفتگو. گفت بله بگید. راجع به جبرگرایی امام یه پرسشی رو مطرح کردن، این نتونست جواب بده، سکوت کرد. امام هم همونطور ساکت نشستن تا جواب بده، یه دقیقه، دو دقیقه، 10 دقیقه، این نتونست به این سوال جواب، همون اولین سوالی که امام صادق مطرح. بعد گفتش که چطور این سوال تو هیچ مناظره‌ای هیچ وقت با من طرح نشده بود و هیچ وقت به ذهن خودم هم این سوال نیامده بود. بعد گفت به من فرصت میدید من برم مطالعه کنم، فکر کنم، سر فرصت جواب بیارم؟ امام فرمودن بله، مانعی نداره. ما اینجا دنبال پیروز شدن تو بحث و شکست و پیروزی اینا نیستیم. هر چی شما بخواید فرصت دارید. هشام میگه آقا بله خیلی ممنون، من میرم زودی برمیگردم. این زودی رفت، یه ساعت و دو ساعت و یه روز و دو روز و چهار روز نیامد. یه مدتی گذشت. امام صادق از این عموش پرسیدن که هشام کجا، چرا نمیاد؟ معلوم بود بهش علاقمند شدن و اینا. گفت من نمیدونم. یه مدتی گذشت، دوباره خود هشام چند روز بعد آمد پیش عموش، گفت میشه یه وقت دیگه هم بگیری، یه وقت ملاقات دیگه بگیری من بیام؟ گفت بله. گرفت، امام فرمودن بیا. اومد سوال دومی رو امام صادق مطرح کردن، ریشه‌ای‌تر، که بنیان مکتب جهمیه رو می‌لرزوند. دوباره هشام گفت من میرم، دوباره رفت که جواب بیاره، نیاورد. بار سوم یکی دو هفته بعد گفت میخوام یه بار دیگه ایشونو ببینم. اومد به امام صادق گفتش که میخواد دوباره بیاد. امام فرمودن من رو حکومت احضار کرده، دستگاه به عراق بغداد، من باید برم اونجا، یعنی تقریبا بازداشت شدم. ایشون اگه میخواد منو ببینه بیاد سر راه، توی منطقه سر راه که من دارم میرم عراق، تو جاده یه جایی ملاقات کنیم با هم. هشام میگه من میام، هر جای دنیا باشه من میام. خود هشام از اینجا بعد رو تعریف میکنه، میگه من زودتر رفتم سر قرار، قراری بود در منطقه از حیره، میگه نشستم ساعتها زودتر از قرار رفتم، نشستم، ایشون دقیق سر وقت قرار آمد بدون یک دقیقه تأخیر، درست اون لحظه ای که قول داده بود آمد. ولی بعد میگه که من جواب بود و تو سوال پیدا نکرده بودم، ولی یه عالمه نشسته بودم، چیزایی آماده کرده بودم، چیزایی بافته بودم که همطور بگم، حرفای زیادی آماده کرده بودم، ولی جواب اون سوالا رو نداشتم. ولی تا ایشون اومد و سلام کرد، من یه مرتبه چنان غرق جذبه معنوی و شکوه و زیبایی معنوی ایشون شدم که همه اون چیزایی که چند روز آماده کرده بودم بگم همش از ذهنم پرید و زبانم قفل شد. و ایشون نشست کنار من، یک کلمه ازم نپرسید جواب او دو تا سوال چی شد. میگفت یه چند دقیقه نشست، دید من هیچی نمیگم. اول پرسی کرد، دو تن نشست، دید من هیچی نمیگم، دیگه نگفت ها دیدی مثلا جواب نداشتی و اینا، هیچی. دید من حرفی نمیزنم، ایشون هم گفتن که من باید برم با اجازتون و خداحافظی کرد و رفت. هشام میگه من نشستم اونجا ساعت ها میگه چند ساعت ایشون رفته بود، من چند ساعت همونطور نشسته بودم با اون مسیر جاده ای که ایشون رفته بود، فقط نگاه میکردم و عشق میریختم. و بعد آدم میشه جزو شاگردان درجه یک امام صادق و جزو شیعیان خاص ایشون. ابن هشام کتاب داره در نقد ارسطو و فلسفه یونان، رد بر مکاتب زنادقه و فلسفه های مادی، نقد بر دوگانه پرستی، رد بر طبیعیون و ماتریالیست ها، رساله داره در باب توحید، در باب امامت، جبر و اختیار، در باب شناخت و معرفت شناسی، در نقد معتزله، در نقد جبریه. یه جوان پرشور پرمطالعه متفکر با اعتماد به نفس بالا، تو زندگی نامش نوشتن هر کتابی که ترجمه میشد از هر زبانی یا گایم خودش ترجمه میکرد، فوری میرفت اون کتاب رو و اون مقاله رو میخوند و نظریه پردازان مخالف رو فوری نقد میکرد، فوری یک کتاب یا یک مقاله در جوابشون مینوشت یا میرفت با رهبرانشون مناظره میکرد و وارد بحث میشد. دو نمونه از عرضم تمام کردم، دو تا نمونه اخلاقی هم بگم، اینا همش بحث علمی بود. دو تا نمونه هم از قدرت روحی اخلاق امام صادق علیه السلام، اینو خواهش میکنم دقت کنید، اینا اهمیتش از اون کمتر نیست، بیشتره. حالا کارکرد عظیم سیاسی امام صادق دیگه فرصت نیست بگیم. این یکی دو تا نمونه از اخلاق شخصیشون، اخلاق دینی، حقوق بشر دینی، کرامت انسان در تفکر دینی و شیعی. یه نمونه در کتاب مناقب نقد شده از همین سفیان ثوری که از رهبران بزرگ به اصطلاح بزرگان عرفان هست و عرفان نظری عملی مستقل، شخصیت فوق‌العاده مهمیه و منشأ یک جریان در تاریخ شده. یه وقت سفیان میگه که اینم عظمت روحی و اخلاق امام صادق علیه السلام، میگه یه روز اومدم خدمت ایشون، اینا هم میدونی شیعه نبودن، اینا که اسمشون مثلا این سفیان نا شیعه نبودن، پیرو اهل بیت 100% نبودن، چیزا یاد میگرفتن قبول داشتن ولی مبانیشون خطاشون هم گاهی جدا بود. حتی ایشون که مشکلاتی هم امام در رابطه باش دارن که حالا نمیخوام عرض بکنم، پرسیدم چی شده آقا، چی پیش اومده؟ گفتن که خدمتکاری تو خونه، یه خدمتکاری ما تو خونه داریم داشتیم. من به ایشون گفته بودم که بالا نره، از این پله‌ها نره بالای بام، ولی کودک ما رو بچه کوچیک رو بغلش گرفت و رفته بود. همون لحظه من وارد خونه شدم، این تا منو دید از اون بالای پله یا نردبام، تا منو دید من احساس کردم دستش لرزید و بچه از دستش افتاد و بعد از یه مدتی هم بچه مرد، از دنیا رفت. بعد سفیان میگه که خب، گفتم تو ذهنم گذشت، گفتم خب طبیعیه دیگه، برای مرگ کودکش ایشون ناراحته و قصه داره، باید هم قصه دار باشه. میگه این تو ذهن من گذشت، از ایشون نپرسیدم، ولی امام متوجه شدن و فرمودن که میدونی چرا نگران و ناراحتم؟ این خواهش میکنم با دقت گوش کنید، اگه یک نمونه شبیه این در تاریخ شرق و غرب عالم پیدا کردید بیارید، اگه یه نمونه شبیه اینه. میگه امام گفتن که میدونی من چرا ناراحت و نگرانم؟ از اینکه نکنه اون خانم از من ترسید، نکنه از من ترسیده بود اون لحظه‌ای که منو دید و ترس من تو دلش رفت که دستش لرزید و بچه افتاد. یعنی نگرانه که نکنه اون خدمتکاری که تو خونه بوده، نکنه او ترسیده که اینجوری شده. نگرانه بیش از این که نگران مرگ کودکش باشه، نگران اینه. دقت کردین؟ خیلی مهمه این. هیچ جا شبیه نداره این حرفا. میگه من تعجب کردم از حالا این حرفای ایشون، که ایشون من تو فکر چی بودم، ایشون تو فکر چیه. میگه ایشون گفتن که من نگرانم که مبادا از من ترسیده باشه. که آیا از من ترسید؟ با اینکه من بهش تسلی دادم، به اون خانومه، یعنی به جایی که توبیخش کنه که چرا من بهت گفتم نرو رفتی بالا و چرا بچه رو کشتی، میگه من بهش تسلی دادم، آرامش دادم، گفتم که نبادا بترسی، نگران بشی، من تو رو بخشیدم، حتی او رو در راه خدا آزاد کردم، اما همچنان نگرانم و ناراحتم که نکند او آن روز از من ترسیده باشد. این فرهنگ امام صادق علیه السلام، ناراحتیش از این که نکنه یه انسانی از او ترسیده باشه، بیشتر از ناراحتی از دست دادن فرزندشه. وقت این بچه حالش خراب میشه، مثلا چند ساعت بعد، یه روز بعد خبر مرگش، لحظه ای که خبر مرگش رو میدن به امام صادق، اون لحظه هم خیلی زیبا و دیدنیه. داره که باز یک راوی دیگه میگه تو اتاق نشسته بودیم، داشتم با امام صادق صحبت میکردیم، خبر مرگ بچه رو که دادند، اون لحظه بود که ایشون تو جلسه بود. این روایت رو جناب کلینی در فروع کافی بحث کرده، بحث جنایز، این روایت اونجاست. میگه من نشسته بودم تو گفتگو، تو اتاق نشسته بودیم گفتگو میکردیم، داشتم حرف میزدم، یه مرتبه صدای گریه اومد از داخل تو خونه و ما فهمیدیم که بچه از دنیا رفت. میگه فقط تنها عکس العملی که ایشون نشون داد، ایشون یه لحظه برخاست و ایستاد و گفت انا لله و انا الیه راجعون، شروع و پایان ما هرچه داریم از خداست، ما متعلق به خودمون نیستیم، ما از آن خداییم و به سوی خدا باز میگردیم. ایشون یه دقیقه فقط سکوت کرد و بعد دوباره نشست و به من گفت که خب میگفتید، صحبتتون رو ادامه بدید. میگه این تنها واکنشی بود که امام صادق نشون داد نسبت به این مسئله. گفت خب میگفتید، بقیه حرفاتون رو بفرمایید. بعد میگه من پرسیدم آقا مهم نیست حالا حرفای ما، با شما برید مثلا اونور گریه کنید و از این کارا و اینا، ما بعد خدمت میرسیم، برید حالا پیش خانواده و اینا. فرمودن ببین ما منطق ما اینه، جان و مال برای ما مهمه، ولی همه اهتمام ها و دقت ها باید قبل از حادثه باشه، قبل از دست دادن اینها. اما بعد که دیگه قضای الهی رسید و مشیت خدا بود و رفت، اون چی که دیگه ما از دست دادیم و خداوند از ما گرفت، ما همونو دوست داریم. ما در برابر مشیت خدا تسلیمیم و همونو که خدا درست میدانه ما همونو درست میدانیم. آنچه خدا برای ما نخواسته ما برای خود نمیخواهیم. یعنی دقت و وظیفه برای پیشگیری، اما بعد از واقعه قدرت صبر و ظرفیت و آرامش. اینم دو نمونه از برخوردها و مواجههای اخلاقی و معنوی امام صادق که البته خیلی زیاده، از این روایت دیگه فرصت نیست که خدمت شما بگم.